با سلام روز بخیر، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و 100.5. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در یک ساعت دیگر از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که سرمفتش پروژه‌های بازسازی آمریکا در افغانستان این بار ابراز نگرانی میکند که نظامیان افغان از وسایل نقلیه استفاده درست نمیکنند و کودکی که در ولایت کندوز بالایش تجاوز جنسی شده پس از چندین روز به خانواده خود پیوست. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک‌های سیار قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. مقام‌های پاکستانی میگویند اگر افغانستان با مهاجرین وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطن دعوت کند. و پس از آن که اواخر دیروز عمدترین دستگاه تولید برق در غزه هدف یک حمله راکتی قرار گرفت، جریان برق در این شهر تا حال قطع است. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک‌های سیار قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیرش که دیروز به نشر رسید گفت وزارت دفاع آمریکا به ارزش بیش از $660 میلیون وسایل محاربوی را به این کندک‌ها تهیه کرده، ولی عدم ترمیم درست و نبود پرزه‌های مورد نیاز سبب نارسایی در کار این کندک‌ها می‌شود. علاوه بر آن، برنامه‌ی سیگار در تعلیم سربازان این کندک‌ها هم نارسایی وجود دارد و این سوال پیدا شده است که آیا این کندک‌ها با خروج تعداد زیاد قوای بین‌المللی از افغانستان تا ختم سال جاری می‌توانند مسئولیت خود را درست انجام بدهند یا خیر. برنامه‌ی سیگار در مورد توانایی این کندک‌ها در جنگ‌های آینده علیه طالبان نیز نگرانی عمیق وجود دارد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. مقام‌های پاکستانی میگویند اگر افغانستان با مهاجرین وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطنشان دعوت کند. والی پشاور سردار مهتاب احمد خان در این مورد دیروز با خبرنگاران صحبت کرد. روزنامه نیوز پاکستان از قول والی پشاور نوشته است که میگوید در مورد مهاجرت یک تعداد باشندگان وزیرستان شمالی به افغانستان معلومات دارد، ولی به گفته وی اگر افغانستان در این ساحه مشکل دارد، باید اول در مورد برگرداندن 1 میلیون مهاجر خود از پاکستان فکر کند. از زمان آغاز عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی، صدها خانواده به ولایت خوست افغانستان پناه برده و با استقبال حکومت افغانستان روبرو شدند. اما در این اواخر مقام‌های افغان شکایت دارند که یک تعداد از این مهاجرین با اسلحه به خاک افغانستان داخل شده و احتمال دارد تهدید امنیتی بار بیاورند. مهتاب احمد خان میگوید که به زودی عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان و شمالی خاتمه پیدا میکند و در آن وقت آنها تلاش ها را برای جابجا ساختن دوباره باشندگان این منطقه آغاز میکنند. رئیس جمهور افغانستان حمله مرگبار بر پسر کاکایش حشمت کرزی را با شدت محکوم کرده است. در یک اعلامیه از دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزی میگوید خانواده وی هم از حملات کشنده در افغانستان در امان نیست و آنها هم قربانی های بزرگ را متحمل شدند. همزمان با این مشران جرگه افغانستان هم کشته شدن حشمت کرزی را در حمله انتحاری دیروز صبح در خانه‌اش در قندهار محکوم کرد. مشران جرگه در این مورد اظهار تأسف کرده و این عمل را کار دشمنان افغانستان خوانده است. ادامه خبرها. پس از آن که اواخر دیروز عمدترین دستگاه تولید برق در غزه هدف یک حمله راکتی قرار گرفت، جریان برق در این شهر تا حال قطع است. مقام‌های اردوی اسرائیل میگویند نظامیان این کشور این دستگاه تولید برق را که برای 1.8 میلیون باشنده غزه برق تولید میکند هدف قرار دادند. تا حال چندین پیشنهاد آتش‌بس در غزه رد شده و این منطقه قلمرو فلسطین شاهد حملات سنگین است. مقام‌های فلسطینی میگویند بیش از 100 نفر در 24 ساعت گذشته کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور اوباما در قصر سفید گفت این اقدامی است که خود روسیه از زمینه آن را فراهم ساخته است.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way.
او میگوید نباید چنین شود و نباید هم چنین میشد. این یک انتخابی است که روسیه و به طور خاص رئیس جمهور پوتین پیش گرفته است. همزمان با این دیروز اتحادیه اروپا موافقت کرده که به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های وسیع را علیه مسکو عملی می‌سازد. رئیس اتحادیه اروپا هرمن فان رامپوی در یک اعلامیه گفته است که این تحریم‌ها دسترسی بانک‌های روسیه را به بازارهای تجارتی محدود ساخته و همچنان بر واردات اسلحه و تکنولوژی انرژی توسط روسیه تأثیر می‌گذارد. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل این تحریم‌ها را اجتناب ناپذیر خوانده و گفته است که اکنون به روسیه ارتباط می‌گیرد که راه کاهش بحران و همکاری را پیش می‌گیرد یا برعکس آن. تا حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه محدود بود. دیروز سفیران اتحادیه اروپا نام 29 فرد دیگر از جمله همکاران نزدیک رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را با 3 شرکت دیگر این کشور در فهرست سیاه تحریم‌ها افزودند. سفیر پیشین اداره رئیس جمهور اوباما برای روسیه میگوید ایالات متحده آمریکا هیچگاه الحاق کریمیا را به خاک روسیه قبول نخواهد کرد و نمیتواند اقدامات روسیه را در جریان اوکراین نادیده بگیرد. جان تیفت دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت که الحاق کریمیا به بنیادهای امنیتی اروپا تهدید بار می آورد. ایالات متحده از ماه فوریه تا حال در روسیه سفیر ندارد. بحران اوکراین روابط بین آمریکا و روسیه را در ماه‌های اخیر آنقدر خراب ساخته است که پس از جنگ سرد سابقه نداشته. آقای تیفت در گذشته سفیر آمریکا در گرجستان، اوکراین و لیتوانیا بود. بسیاری به این باورند که او با روسیه برخورد خصومت‌آمیز دارد، اما طرفداران وی میگویند که او یک دیپلمات با تجربه و مسلکی است. اردوی لیبیا میگوید گروه‌های اسلامی تندرو پس از چندین روز جنگ شدید پایگاه قوای خاص این کشور را در بنغازی تصرف کردند. ائتلاف گروه‌های تندرو و جهادی دیروز اعلام کرد که این پایگاه را تصرف کرده است. در ترابلس پایتخت لیبیا در میدان هوایی جنگ شدید جریان دارد. در این منطقه یک ذخیره‌گاه مواد نفتی آتش گرفته که از 3 روز به این سو آتش سوزی در آن ادامه دارد. گزارش‌ها می‌رسانند که در برخوردهای میدان هوایی ترابلس در 2 هفته گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. فرانسه، پرتغال، هلند، کانادا و بلغاریا سفارت‌های خود در لیبیا را بسته و اتباع خود را از این کشور بیرون کردند. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی ویندی شرمن از دادن معلومات در مورد زمان ختم مذاکرات 5+1 با ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور خودداری کرد. شرمن که مذاکره کننده اساسی آمریکا در این مذاکرات است، دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت ایالات متحده نیت دارد که این مذاکرات در 24 نوامبر تکمیل شود. I have learned in negotiations that it is very difficult to say. او میگوید من در مذاکرات آموختم که این خیلی مشکل است که کسی بگوید در پایان مذاکرات در یک مهلت معین چه واقع می شود. نیت ما قطعی است که این مذاکرات در هر مسیری که باشد در 24 نوامبر خاتمه پیدا کند. چیزی که من گفتم میتوانم این است که ما در امتداد این راه همیشه با کنگره مشوره خواهیم کرد. کشورهای غربی و ایران در 18 جولای در مورد تمدید 4 ماهه این مذاکرات موافقت کردند تا به یک تفاهم برسند. خبرگزاری سینهوای چین روز گذشته گزارش داد که در یک حمله تروریستی در منطقه خودمختار شنجن که باشندگان آن اویغورها هم میباشند 10 نفر کشته و زخمی شدند. این حادثه روز 28 جولای رخ داده است و یک گروه با چاقو و کارد بالای یک دفتر حکومتی حمله کردند، ولی این معلوم نیست که چرا رسانه‌های چین یک روز دیرتر در مورد این واقعه خبر دادند. پلیس محلی گفته است که 10 فرد ملکی از اویغورها و هانهای چین کشته شدند. حکومت چین جدایی‌خواهان اویغور را مسئول حملات اخیر در این منطقه می‌داند. اویغورها مردمان ترک نژاد هستند که اکثریت را در منطقه شنجن چین تشکیل می‌دهند. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. سرمفتش پروژه های بازسازی آمریکا در افغانستان این بار ابراز نگرانی می کند که نظامیان افغان از وسایل نقلیه استفاده درست نمی کنند. کودکی که در ولایت کندوز بالایش تجاوز جنسی شده پس از چند روز به خانواده خود پیوست. از پدر همین دختر می شنویم.
من دختر ما چرا میگیم اولاد ما در خانه گلواری بوده که اشتر ما بوده چرا میکشیم ما بوده همه خانه همه خودش کارسازی میکرده میگه که پدر مادر میکشه میگه
اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های تازه را بر ضد روسیه اعلام کردند. گزارش‌های چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک‌های سیار قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیرش که دیروز به نشر رسید گفته است وزارت دفاع آمریکا به ارزش بیش از 660 میلیون دلار وسایل محاربوی را به این کندک‌های سیار اردوی افغان تهیه کرده، ولی عدم ترمیم درست و نبود پرزه‌های مورد نیاز سبب نارسایی در کار این کندک ها می شود. بیشتر در این باره از سید سمی عباس می شنویم.
وزارت دفاع آمریکا بعد از سال 2011 همچون جزء آمادگی برای خروج سربازانش از افغانستان تعلیم و تربیه کندک های هجومی متحرک افغانستان را آغاز کرد و برای تهیه وسایل مورد نیاز آن هم قدم برداشت. از جمله 634 واسطه مورد نیاز این قوا اکثریت آنها تهیه شده و به دست سربازان کندک های سیار افغان گذاشته شده است. اما اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار روز سه شنبه در گزارش اخیر خود نوشته است که در مورد مؤثریت این وسایل که با بیش از 661 میلیون دلار آمریکایی خریداری شدند سوال‌های زیاد وجود دارد. در گزارش سیگار به نارسایی‌ها در تامین پرزجات این وسایل، ترمیم آنها و همچنان تربیه پرسنل برای استفاده درست از آنها اشاره شده است. این ارزیابی در یک زمان صورت می‌گیرد که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری به 9800 نفر کاهش داده شده و تعداد عساکر کشورهای دیگر هم از 4000 بیشتر نخواهند بود. شمار سربازان آمریکایی در اوج حضور این کشور در افغانستان به 130 هزار نفر می رسید و کاهش این شمار به تقریبا 10 هزار نفر مسئولیت و بار بزرگی را بر دوش قوای افغانستان و مخصوصاً بالای کندک‌های تهاجمی متحرک این کشور می گذارد. در گزارش سیگار آمده است تفتیش این قوای متحرک و وسایل دست داشته آنها که وزارت دفاع آمریکا تهیه نموده است تنها در کابل و کندهار ممکن است و در دیگر نقاط افغانستان آنها نتوانستند این وسایل و فعالیت سربازان کندک‌های متحرک را تفتیش کنند. این یک مشکل عمده می باشد چون در یک زمانی که قوای محارب بین المللی افغانستان را ترک می کنند توانایی این عساکر قابل تفتیش نمی باشد. دومین که ماموریت تعلیم و تربیه ناتو در افغانستان سربازانی را که از این وسایل استفاده می کنند صرف در یکی از ساحات مورد نیاز برای 8 هفته تعلیم می دهند. این 3 بخش رانندگی، استفاده از ماشیندار سوار بر واسطه حربی و قماندانی این وسایل می باشد. و حال اگر یکی از این افراد زخمی و یا کشته شود 2 نفری دیگر هیچ یک نمی تواند وظیفه او را انجام بدهد. برنوشته اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان هرچند مقامات ناتو و آمریکا گفتند که تعلیم و تلاش ها را برای پر کردن این خالیگاه ها آغاز کرده و تا ختم سال این نارسایی ها را رفع خواهند کرد، ولی برنوشته سیگار نگرانی ها در مورد توانایی این قوات در جنگ های آینده علیه طالبان مخصوصا در یک زمانی که حامیان بین المللی قوای افغان این کشور را ترک می کنند زیاد می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. کودکی که در ولایت کندوز بالایش تجاوز جنسی شده پس از چند روز به خانواده خود پیوست. پیش از این نگرانی وجود داشت که شاید خانواده این دختر او را به قتل برسانند. به همین دلیل او چند روز را در یک خانه امن سپری میکرد. اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
دختری که بالای آن از سوی ملا امام مسجد تجاوز جنسی صورت گرفته بود از خانه امن به فامیلش تسلیم داده شد. امین الله ملا امام مسجد قریه آلتی گنبد شهر کندوز به تاریخ 11 مای سور از این قریه در پیوند به تجاوز جنسی بالای دختر خردسن با نام برشنا از سوی پلیس این ولایت بازداشت و به این کار اعتراف کرده بود. بعد از این رویداد طفلک 10 ساله از سوی والدینش به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال داده شده بود و برای درست این طفل در شفاخانه کندز بستر بود. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه حوزوی کندز تایید کرده بود که بالای برشنا تجاوز صورت گرفته است. در آن زمان قربانی رویداد به خانه امن کندز و سپس به گفته مسئول خانه امن این ولایت جهت تداوی به کابل انتقال یافته بود. پس از مدتی و بر اساس خواست خانواده اش قماندانی پلیس کندز این طفل را با گرفتن تضمین به پدرش تسلیم نموده بود. حالا که دوسیه متهم به کابل انتقال یافته، نجم الدین پدر برشنای قربانی تجاوز جنسی ملایمان میگوید که توانای مالی این را ندارد که به خاطر پیگیری دوسیه به کابل برود.
این ولایت میجاست ولایت تا ترمول تا محکمه تا پول پیدا ندارم به کابل دوا کنم. دوسیه پس میگه تا خوند با تبدیلمو اوجا خوش ندارم به کابل. به کابل انتقال داد. اوجا پول خودم برای اوجا انتقال دادم.
پدر این طفل در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان رئیس موسسه زنان برای زنان در کندز را که خانه امن را مدیریت میکند متهم با جانبداری از متجاوز و انتقال دوسیه به کابل میکند. پدر برشنا از حکومت افغانستان میخواهد که باید مولای امام مسجد را اعدام کند. نجم الدین میگوید که خانه امن کندز شایعاتی را انداخته بود که گویا برشنا اگر دوباره به والدینش سپرده شود احتمال دارد که کشته شود.
نه دختر ما چرا میگیم اولاد ما در خانه گلوری نگاه کردیم چرا میکشیم ما برا خانه امن خودش کارسازی میکرده.
از سوی دیگر حسینا سروری مسئول خانه امن کندز میگوید که تبدیلی دوسیه یا محکمه متهم از کندز به کابل به همکاری این موسسه و با خواست لوی سراندولی وستر محکمه صورت گرفته است. او همچنان میگوید که تمام مصارف رفت و برگشت خانواده متضرر به کابل را به خاطر پیگیری دوسیه متهم موسسه زنان برای زنان میپردازد. حسینا میگوید که انتقال دوسیه فراتر از صلاحیت خودش میباشد.
موضوع صلاحیت ما بلند است که ما بتوانم خودم به صلاحیت خودی کار بکنم. زمانی که دختر به کابل رسید تنها خواست دفتر مرکزی ما این بود، خواست لوی سراندولی ما این بود، خواست دفتر محکمه این بود که باید تبدیل محکمه شود.
مسئول خانه امن کندز همچنان ادعای جانبداری از متهم را رد نموده میافزد که زمان برگزاری محکمه و با مجازات رسیدن متهم اشکار خواهد شد که او از قانون در برابر متهم چی خواسته است و پس از آن مردم و خانواده اش قضاوت کنند. او همچنان میگوید که چندین بار وکیل مدافع این طفل از سوی افراد نامعلوم به خاطر تبدیل محکمه برشنا چندین بار تهدید شده است. او احتمال این را که تهدیدات از سوی خانواده برشنا طفلی که شکار تجاوز جنسی مولای امام مسجد گردیده بود صورت گرفته باشد رد نمی کند. در همین وصف خانواده برشنا این گفته های رئیس خانه امن کندز را به شدت رد می کند. می گوید که نه خودشان و نه متهم توان تهدید کسی را دارند. از جانب دیگر پس از آن که این طفل 10 ساله برشنا به خانواده‌اش تسلیم داده شد، نگرانی های نیز در پیوند با مسئول بودن وی نیز میان نهادهای امنیتی و مدافع حقوق زنان به میان آمده است. هرچند قماندانی پلیس کندز می گوید که این طفل را پس از طی مراحل قانونی و با گرفتن ضمانت 5 تن از اعضای این خانواده مبنی بر این که هیچ تهدید متوجه وی نمی باشد تسلیم پدرش و مادرش نموده اند. اما ویسیدین تلاش آمر جنایی پلیس در صحبت با رادیو آزادی می گوید که برشنا هنوز هم خارج از تهدید نمی باشد.
تهدید خو یکی احتمالاتی است از طرف اقاربش هم شاید متوجه ازی باشه و دیگر همی که او خودش یک ملا بوده و این موضوع بر حریم خود ملاهایی که ملاها بسیار یک آسیب بزرگی در افغانستان ساخت و همچنان طالبان متوجه ازی موضوع شدن و احتمالاتی چندین تهدید محیطی و تهدید سیاسی هم متوجه ازی خواهد باشد.
هرچند خانواده این دختر میگویند که دخترش را مصر گل نگه می‌دارد و هیچ تهدیدی متوجه اش نمی باشد. اما با آن هم رئیس موسسه زنان برای زنان در کندز نیز نگران آینده برشنا است. از طرف دیگر حسینا سروری مسئول این موسسه میگوید که به خاطر مسئولیت قربانی حاضر نبود او را تا ختم محکمه به خانواده اش تحویل بدهد.
100% نگران هستیم چون اکثرا قضایا به این منوال پیش رفته و بالاخره ما شاهد ازی بودیم که دب به جای دیگه رسیدن. اکثرا قتل های ناموسی زنی سبب بودن که ما شاهد هزاران قتل هستیم در افغانستان. اگر اینم قدر مشکل که خانواده ازی برام پیش کرد با وجودی که بار بار تهدید شدم ای که اونا رد میکنن دلشان و اگر خانواده ازی میگه که اتهام بالای ما دستم میکنن که مثلا ما هموطن هستم امرای ملا یا میخوایم که بلا برات بگیره، اینم قدر موضوعات قبول داشتن مگر تا زمانی که محکمه دای سه دختر فیصله نمیکرد حاضر نبودم که دختر به خانوادهش تسلیم کنم.
در نهایت به گفته مسئول موسسه زنان برای زنان در کندز قرار است در روزهای آینده زمان برگزاری جلسه محکمه محاکمه متهم در کابل برگزار شود. محکمه که رضایت متضرر در آن وجود ندارد. به گفته مسئولان نهادهای امنیتی کندوز که هنوز هم احتمال دارد که تهدیدهای بیشتر متوجه برشنا باشد. ولی این روشن نیست که برشنای 10 ساله که تا هنوز خوب و بد روزگار را بلد نیست که سرنوشتش او را به کجا میکشاند. این سوالی است که با گذشت زمان جواب آن دریافت خواهد گردید.
زندگی
اینجا مرده ها مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. نشریه نیوز وایس در مقاله انتخابات افغانستان و نقش ایالات متحده آمریکا در این انتخابات را بررسی کرده است. عنوان این مقاله است: اهداف ایالات متحده آمریکا برای انتخابات افغانستان خیلی متفاوت تر از آن اهدافی است که در گذشته واشنگتن داشت. در بخش از این مقاله همچنان بالای صلاحیت‌های رئیس جمهور حامد کرزی و اینکه چرا رئیس جمهور آینده از این صلاحیت‌ها برخوردار نخواهد بود تمرکز شده است. نیوز وایس نوشته است که رویدادهای چند هفته اخیر نشان می‌دهند که افغان‌ها دموکراسی آمریکایی را چندان نپذیرفتند. افغانستان حالا در وسط پروسه تفتیش آرا قرار دارد، پروسه‌ای که توسط سازمان ملل متحد نظارت می‌شود. به نوشته نیوز وایس واضح است که تفتیش آرا برنده انتخابات و این را که چه کسی رئیس جمهور آینده افغانستان می‌شود روشن خواهد ساخت. آنچه روشن نیست این است که برنده انتخابات چه قدرتی خواهد داشت و نامزد بازنده چه نقشی را در حکومت آینده بازی خواهد کرد. نیوز وایس می نویسد بر اساس برنامه‌ای که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا بالای آن موافقت شد، رئیس جمهور آینده افغانستان قدرتی را که حالا حامد کرزی در اختیار دارد نخواهد داشت. نیوز وایس می نویسد رئیس جمهور کرزی حالا یک نوع مدیریت یا صلاحیت استبدادی دارد، در حالی که رئیس جمهور آینده صلاحیت‌های خود را با یک مقام اجرایوی دیگر که شبیه صدر اعظم است تقسیم خواهد کرد. با باور نویسنده این مقاله نیوز وایس، این کار ممکن است حامد کرزی را در حفظ گوشه از قدرت و صلاحیت‌هایش کمک کند، هرچند خود او این برنامه را مهندسی نکرده و این معامله به طور علنی توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده است. موافقتی که میان کاندیدان انتخاباتی افغانستان به میانجیگری جان کری صورت گرفت، احتمالاً در قانون اساسی افغانستان تعدیل خواهد آورد و از قدرت رئیس جمهور خواهد کاست. نیوز وایس می نویسد قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 به حمایت حکومت جورج دبلیو بوش تصویب شد، برای رئیس جمهور افغانستان آنقدر صلاحیت و قدرت داده است که در آن زمان حتی برای دک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا هم حیران کننده بود. بنوشته نشریه، قانون اساسی افغانستان برای رئیس جمهور این کشور حتی نسبت به همتای آمریکاییش صلاحیت بیشتر می‌دهد. نویسنده مقاله نیوز وایس باور دارد که در سال 2004 این کار به دلیل آن شد که آمریکا بتواند افغانستان را از طریق رئیس جمهور آن اداره کند. این سیاست تا زمان کارایی داشت که حامد کرزی انعطاف پذیر و مطیع بود. در ادامه همین مقاله آمده است که در سال 2009 همه چیز تغییر کرد. از موجودیت فساد اداری در اداره برهبری حامد کرزی دیگر نمیشد چشم پوشی کرد و ایالات متحده تصمیم گرفت که کرزی را کنار بزند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 تلاش‌ها برای پیروزی عبدالله عبدالله ناکام شدند و روابط میان ایالات متحده و حامد کرزی آنقدر خراب شد که دیگر قابل ترمیم نبود. نیوز وایس می نویسد حالا سال 2014 است و ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش مرکزی را بازی می کند. بنوشته این نشریه، افغان ها اهمیت توافق میان دو نامزد را که جان کری به وجود آورد می دانند، اما درباره نفوذ آمریکا بالای رئیس جمهور آینده نگران هستند. نیوز وایس می نویسد مخصوصا جوانان افغان مطمئن نیستند که حکومت رئیس جمهور آینده کمتر از حکومت کرزی فاسد خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور اوباما در قصر سفید گفت این اقدامی است که خود روسیه زمینه آن را فراهم ساخته است. همزمان با این دیروز اتحادیه اروپا موافقت کرده که به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های وسیع را علیه مسکو عملی می‌سازد. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز با اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه در قصر سفید به خبرنگاران گفت این انتخاب خود روسیه بود و اقدام است که خود روسیه زمینه آن را مساعد ساخته است. این نباید چنین شود و نباید چنین می شد. این یک انتخاب است که روسیه و به طور خاص رئیس جمهور پوتین کرده است. رئیس جمهور اوباما در این تحریم ها شبکه تیل، کمک های مالی و شرکت های اسلحه را هدف قرار داده است. این اعلان رئیس جمهور آمریکا همزمان با تصمیم نمایندگان اتحادیه اروپا که آنها هم تعزیرات گسترده را علیه روسیه مد نظر گرفتند نشر شد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت این اقدام اتحادیه اروپا نشان می‌دهد روز آن رسیده که آمریکا می‌تواند برای حفظ آزادی و حقوق مردم در جهان جامعه جهانی را با هم متحد بسازد. رئیس اتحادیه اروپا هرمن فان رامپوی اظهار داشت در موافقت نو در رابطه با تحریم‌ها علیه روسیه بانک‌های دولتی این کشور دسترسی روسیه به بازارهای اتحادیه اروپا و صادرات اموال دیگر روسیه در آن شامل می باشند. از همه مهمتر این که تحریم‌های نو شبکه تیل روسیه را نیز در بر می گیرد. قبل از این رهبران اتحادیه اروپا نمی خواستند در تحریم‌ها علیه روسیه شامل شوند چون روسیه 3 شریک بزرگ تجارتی اتحادیه اروپا به شمار می رود و یک منبع اساسی نفت اروپا هم می باشد. تقاضا برای اعلان تحریم‌های جدی علیه روسیه در اروپا زمان آغاز شد که یک طیاره شرکت هوایی مالزیا با فیر راکت در شرق اوکراین سرنگون شد. چون این ادامه شود که جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این طیاره را هدف قرار دادند. تمام 298 سرنشین این طیاره کشته شدند. رئیس اتحادیه اروپا هرمن فان رامپوی اظهار داشت این تحریم‌ها یک پیام جدی را به رهبران روسیه می‌رساند. ولی او میگوید آنها می توانند از این تصمیم دست بکشند و با روسیه نزدیک شوند به شرطی که روسیه در پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین فعالانه همکاری نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنای صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. برنامه های هفتگی ورزش و آزادی و شنوندگان هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. حالا از فرشته نگاه میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد کشته شدن پسر کاکای رئیس جمهور کرزی نوشته که در بخشی آن آمده است. اشمت خلیل کرزی که در انگام تحلیل خوشی‌هایی طی یک حمله انتحاری کشته شد، بعضاً رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار می‌داد. اشمت خلیل کرزی یکی از عامیان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بود. واشنگتن پست می نویسد اشمت کرزی برای 4 سال به عهده رئیس یک کمپانی امنیتی که مواد لوجستیکی را به نیروهای خارجی فراهم می کرد و امنیت قطارهای اکمالاتی را می گرفت کار کرده است. روزنامه افزوده است اشمت کرزی زمانی کشته شد که یک فرد انتحاری وی را برای مبارکی عید در آغوش کشیده و مواد انفجاری که در لنگیش جاسازی بود منفجر ساخت. به باور روزنامه مخالفین مسلح از این قبل نیز در رویدادهای مشابه چهره‌های سیاسی مهم و مقامات افغانستان را هدف قرار دادند. برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین که به عهده رئیس شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد در 2011 میلادی در همچو یک حمله مشابه در خانه‌اش کشته شد. واشنگتن پست می نویسد از این قبل نیز افراد نزدیک به خانواده کرزی هدف حملات قرار گرفتند. در ماه جولای سال 2011 میلادی احمد ولی کرزی برادر ناسکه کرزی از سوی محافظش کشته شد. روزنامه همچنان عکس‌العمل رئیس جمهور کرزی را که طی اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید یادآور شده که در آن گفته است مانند سایر افغانهایی که روزانه قربانی عملات تروریستی می‌گردند، خانواده من نیز از این امر مستثنا نیست و این قربانی را می‌پذیریم. روزنامه واشنگتن پست تا یک مطلب دیگر تحت عنوان نیروهای خاص آمریکا در افغانستان امیدوارند که آخرین ضربه‌های شدیدشان را بر طالبان مسلح وارد کنند می‌نویسد، زمانی که دگروال پاول لارسون دوباره به مناطق دوردست جنوب افغانستان برگشت، این برگشت او به برگشت خانه اش مشابه بود. وی پس از یک دهه به خاطر ارزیابی وضعیت جنگ با آن مناطق گماشته شد. لارسون در سال 2005 میلادی در مورد استراتژی ضد شورش تردید داشت و به این باور بود که پروژه های آبرسانی، اصلاحات در امور زراعتی و اعمار مکاتب جدید زمینه کاشتن تخم صلح را فراهم کرده و در نتیجه طالبانی که شکستشان نزدیک بود از مناطق رانده خواهند شد. اما روزنامه می افزاید زمانی که دگروال لارسون در این اواخر قمانده کندک نیروهای خاص آمریکایی را در دست گرفت، این بار ماموریتش محدود و توقعات از آن اندک بود. نیروهای آمریکایی تحت قمانده لارسون در چوکات فرقه هوایی 82 وظیفه دارند تا در مناطق نارام فعالیت‌های نیروهای افغان را در حال بررسی کنند که تعداد نیروهای آمریکایی در حال کاهش است. به گفته واشنگتن پست، نیروهای تحت قمانده لارسون امیدوارند که به مسابقه آخرین ضربه مرگبار بتوانند تغییر در وضعیت جنگ بیاورند، ولو که این تغییر اندک هم باشد.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک های سیار قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. مقام های پاکستانی میگویند اگر افغانستان با مهاجرین وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطنشان دعوت کند. پس از آن که اواخر دیروز عمدترین دستگاه تولید برق در غزه هدف یک حمله راکتی قرار گرفت، جریان برق در این شهر تا حال قطع است. اردوی لیبیا میگوید گروه های اسلامی تندرو پس از چندین روز جنگ شدید پایگاه قوای خاص این کشور را در بنغازی تصرف کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تحریم های نو را علیه روسیه اعلام کرد. و خبرگزاری سینهوای چین روز گذشته گزارش داد که در یک حمله تروریستی در منطقه خودمختار شنجن که باشندگان آن اویغورها هستند، 10 نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم جوبین احمدی از تازه ترین های دنیای ورزش با ما و شما میگوید و بدنبال آن هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با ما خواهد بود.
سلام، با امیدین که روز اول عید سید فطر را به خوشی و سلامتی آغاز کرده باشین. برنامه ورزش رسید و باز هم در این برنامه در مورد بازی های تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه بحث هایی خواهیم داشت. با ما باشید. دوباره خوش آمدین. بله، طوری که در آغاز گفتم در برنامه این هفته ورزش، نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان و شیر آقا امکار مدیر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان را با خود داریم. در آغازی براتان تبریک میگم و خوش آمدین به برنامه ورزش.
تشکر از شما محمدی صاحب. ما هم به نوبه خود به شما و به شنونده های شما عید تبریک میگیم و خدا کنه که هر روزشان عید باشه.
تشکر، به هم عید تبریک میگم به کلگی شنینده های عزیز.
آقای مراد، با شما آغاز میکنیم. بازی های تیم کرکت افغانستان در کل در قابل زیمبابوه چیگونه بود و به نظرتان چی تفاوت های یافتین در نسبت به بازی های قبلی افغانستان؟
احمدی صاحب، اول خو تبریک میگویم به تمام ملت افغانستان به خاطر که یک دستاورد تاریخی بود. اولین بار از که افغانستان روبرو به یک کشور میشه که عضویت دائمی داره و اولین بار در تاریخ است که ما یک سریز یک یا مجموعه بازی ها را کتی اونا جور میکنیم، به خاطر اینکه 4 بازی بین المللی در مسابقه داشت و افغانستان توانست در اولین سفر خود، در اولین سفری که کتی یک مقابلی که خیلی پهلوان کلان است روبرو میشه و الحمدلله اونا را نه تنها می سریز مساوی میکنه بلکه بازی های اخیره اردویشان با یک تفاوت، بالخصوص بازی اخیر با یک تفاوت کلان میبره. یک چیز باید ما یادآور شویم که شکست دادن زیمبابوه را در زیمبابوه خیلی کار سخت است. اگر او کشورهایی که عضویت دائمی هم دارن برشان، به خاطر که ما مثال میاریم سال گذشته بنگلادش که عضویت دائمی داره، البته به بنگلادش سفر داشت، به زیمبابوه تمام بازی های خود باخت. فرض مثلا اگر او 20 اوره بود و یا 50 اوره بود بازی ها را باختن. و چند وقت پیش که پاکستان سفر داشتن یک بازی تست میچ و یک بازی یک روزه را از زیمبابوه باختن. خو یعنی تفاوت دو بدن، یک در خود زیمبابوه را به زیمبابوه شکست دادن و دو در اول در اولین بازی در تاریخ افغانستان بود که الحمدلله افغانستان تانیستن که اونا را 2-2 هم سریز مساوی بکنه. این در حالی است که چند ماه پیش افغانستان الحمدلله یک بازی دیگر به بنگلادش شکست دادن. کی یک پروگرام از در شورای بین المللی کرکت که پروگرام اونا برای همین خاطر کار میکنه که اونا چطور همه کشورهای مثل افغانستان و آیرلند و همه کشورهای یا زیمبابوه را و یا هم بنگلادش را شکست بده. افغانستان اولین کشور است که اردویشان را شکست دادن.
خب در مورد تیم زیمبابوه اگر معلومات بتین، چی گونه تیم است و قبلا چی گونه درخشیده در بازی هایی که داشته؟
احمدی صاحب طوری که شما در جریان هستین، تیم زیمبابوه در مجموع 100 چند کشور است. از 2 کشورش که هستن عضویت دائمی داره. زیمبابوه از می 2 کشور هستن که عضویت دائمی داره و تاریخچه صدها سال دارن و چند دفعه هر دفعه به خاطر که عضویت دائمی داره در جام جهانی می باشن، در حالی که افغانستان اولین بار است در جام جهانی رفته. و زیمبابوه کشوری هستن که از تمام کشورها را از استرالیا گرفته تا به ساوت افریقا شکست دادن. یعنی کشوری هستن که به هر کشور یک دفعه حتما شکست دادن. افغانستان الحمدلله اونا را به یک تفاوت بالخصوص در بازی اخیر به تفاوت خاص شکست دادن و همون پیغامی که برای جهانیان ما میتیم هر وقت که افغانستان عالی ظرفیت دارن. تیم ملی افغانستان ما که بر به تیم های مثل که زیمبابوه یا پاکستان و دیگر کشور هستن نه تنها مسابقه سخت داشته باشن بلکه اونا را شکست هم داده میتونن.
تشکر، به شما برمیگردیم. آقای همکار، در بازی ها مقابل زیمبابوه چند بازیکن تیم ملی 19 سال حضور داشت؟ به شما چقدر مطمئن بودین که اینا بتونن دستاورد داشته باشن از این مسابقه؟
پیش همی انتقادا بود سر کرکت بورد که کرکت بورد نمیخواه که یک چانس خوب به جوانه بتا، علی شما شاید هستین که در این سفر تقریبا 4 یا 5 بازیکن که بدو زیر 19 ساله بود که نمیالی از جام جهانی برگردیده بود. او بسیار خوب درخشید، نه یکی خوب درخشید بلکه تمام سیریز مسلسل دا یعنی دا پارتی بالینگ یا مثلا بیتینگ در دو بخش که از بسیار خوب دستاور داشت. عثمان غنی یک مثالش هست که تقریبا در این سیریز که بود یک کیور سینچری میگه 100 رنز تا یک بازیکن اولین از طرف تیم ملی افغانستان بود که بخلاف یک فل ممبر یا یک ممبر که عضویت مکمل داره او جور کرد که یک دستاورد بسیار بر یک جوانی است که او بار اول به تیم ملی تیم میره و در او 100 نمره را به دست میره. این خود یک ریکارد است و دستاورد بسیار خوب است.
آقای مراد، قبلا افغانستان در بخش بتینگ یک سلسله مشکلات داشته، در این مسابقات افغانستان چطور درخشید و چقدر بتینگ افغانستان حل شده بود؟
احمدی صاحب واقعا خوب بود. این مسابقه بتینگ ما خیلی خوب بود. اگر ما نه تنها 4 بین المللی مسابقه را ببینیم بلکه در پالیازی پیش از این 2 مسابقه دوستانه ما داشتیم. افغانستان ما اساسی هدفی که 200 رن باید پیشتر 200 رن جور کنه اونا را از دست آورده، به خاطر که در هر مسابقه افغانستان زیاد از 200 زیاد دویش جور کردن که یک دستاورد کلان برای ما بود. و در پالی ازی در مواخر اگر شما در جیران بودین، ما یک مربی داشتیم به نام اندیمول که تیم ما زیاد کار کردن و او باعث ازی شد که ظرفیت سازی شوخ. البته این ظرفیت سازی یک روزه یا یک ماه نیست، البته کار وقت کار داره و ما باور داریم اگر انشالله مربی نامگشته اگر فرض مثلا 4 یا 5 یا 6 ماه دیگه هم کار کنه که تیم ملی تا امو خرد و ریزه مشکلاتی که ما فعلا هم داریم سر از انشاءالله کار جریان است. خود در مجموع ما از بیتینگ خوش هستیم به حیث رئیسی جرایبی و نه تنها ما بلکه تمام اداره ما خوش هستن و بالخصوص از جوانا الحمدلله که اونا توانستن که بیشتر که نام همکار نام یاد کردن از عثمان غنی، یک جوان نو است از 19 سال آمده و کل کرکتشان در داخل افغانستان خود یاد گرفتن و 100 رن 118 رن در مسابقه دوم در مقابل یک تیم قوی جور کردن که یک کلان افتخار است برای ما و شما و انشاءالله یک امید است که انشاءالله تیم ما در جام جهانی انشاءالله خوبتر میاد.
و با این برد که افغانستان با این امتیازاتی که در این مسابقات کسب کرد در شورای جهانی کرکت چه امتیاز برای افغانستان داده شد؟
از نظر معنویت اگر او را ببینیم، بیشتر ما هر وقت کوشش میکردیم که به جهانیان امو پیغام خود را برسانیم که افغانستان حال در حالتی هستن که کتی کشورایی که عضویت دائمی داره که اونا باید مسابقه داشته باشه. که او را FTP میگه، او یک فرد مثلا هیچ کشور کتی ما آماده نبود که کتی ما سیریز داشته باشه، یعنی مجموع چند بازی را داشته باشه. امی اولین بار زیمبابوه آماده شد و افغانستان دستاورده 100% داد و هیچ کس تصوری از این نمیکرد. هر کس میگفت که افغانستان کلی بازی ها رو خود میبازه و دپالی ازی ما در درجه بندی بالا میریم. پیش از می سیریز افغانستان در درجه بندی 11 اون بود، یعنی در 100 چند کشور از بعد از مدا کشور ما اول بودیم. اگه خلاصه را بگیم امیانه، خب آل امی بازی را اگه میبینیم هنوز درجه بندی نامده، خب حتما ما بالا رفتیم و این پوینت است بخاطر که شما که کشورایی که عضویت دائمی داره و کتی اونا که هر وقت مسابقه میکنن برای کشور برنده یک پوینت یا شماره داده میشه و بعد از او هنوز درجه بندی نامده، خب البته ضرور سر ازی تاثیر میگیره.
تشکر. و بانون آخرین پرسشم، اخیرا یک مهمانخانه هم در کرکت بورد افغانستان اعمار شد، با کدام هزینه اعمار شده و کدام بازیکنان در مهمانخانه میتونن باشن؟
جناب احمدی صمیمی، تسلسل کارهای رفی افغانستان اداری افغانستان بوده، ما توانستیم که یک مهمانخانه را افتتاح بکنیم. مهمانخانه نه تنها مهمانخانه است بلکه در او سامان جیم یا جای ورزش یا فعالیت فیزیکی ما جای داریم، همچنان آشپزخانه منظم مجهز است مثل یک سه ستاره و تلواری هستند و در پالی ازی یک کنفرانس کلان داره. ما یک مشکل داشتیم هر وقت که بازیکنای ما میمد، البته زیاد وقت در هتل تیر میکردم پیسی یا که سر ازی مصرف میشد، همی یک موضوع. در پالی ازی ما بیخی کم وقت داریم که بازیکنای ما در افغانستان باشه. ما کرکت بورد افغانستان زیاد پروگرام های ظرفیت سازی داره، فرض مثلا از انگلیسی چطور که میدیا باید صحبت شود، چطور اونا کد اف کانداکت یاد بگیره، چطور امپایرینگ یاد بگیره، چطور در میدان زیاد پروگرام ها هستن. ما وقت نداشتیم بخاطر که اونا در هتل می بودن، ما یک جای نداشتیم که برای ازی امریکن استندرد کانفرنس هال نداشتیم. الحمدلله امی مهمانخانه امی کانفرنس هالم داره و تمام تجهیزاتی که ضرورت هستن برای بازیکنای بین‌المللی امی مهمانخانه الحمدلله برخوردار است و نه تنها بازیکنایی که داخلی از تیم ملی ما هستن، اگر از بیرونم سبا کدام بازیکنای بین‌المللی امی مهمانخانه مجهز است تا اونا را جای به جای بکنن.
سلامت باشین، در این روز عید با استودیوی رادیو آزادی حضور یافتین، از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم، عیدتان مبارک. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از تمام کسانی که عید سعید فطر را برای ما کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، یک جان تشکر نموده، ما هم بالمقابل عید سعید را خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و وطنداران محترم از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم و مثل شنونده های عزیز ما و تمام آرزوها و تمنیات وطنداران به خصوص در ساحه صلح و آرامی افغانستان، جهان اسلام و تمام جهان انسانیت خود را شریک می دانیم و مثل شما دعا می کنیم که این کره خاکی از این همه بدبختی و کشت و کشتار نجات یابد. با این امید برنامه را با پیام های ایدی شما آغاز می کنیم.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قربندی هستم. عید رمضان برای تمام کارمندان و کارکنان رادیوی آزادی از صمیم قلب تبریک عرض میکنم.
سلام های خدا به تمام کافه ملت افغانستان، به تمام مسلمانان جهان تقدیم میدارم. عید سعید فطر را برای همه جان تبریک و تهنیت عرض میدارم و یک سلام جداگانه برای تمام بازماندگان شهدای ولایت غور که در حادثه علمناک به شهادت رسیدند و برای بازماندگان ولسوالی ولایت پکتیا که در ولسوالی ارگون به شهادت رسیدند، برای همشان تبریک و تسلیت عرض می‌دارم و از بارگاه متعال برای بازماندگانشان صبر جمیل، کسانی که شهادت به شهادت رسیدند، بهشتی بری را از خدای متعال خواهان هستم. عبدالبصیر از ولایت بدخشان.
آقای ظریف نظر، شخص شما رهبری و همه کارمندان و کارکنان رادیو آزادی که با واقعیت یک رادیو آزادی بوده، شب و روز همه کارکنانشان در خدمت مردم به خاطر هرچی بیشتر و خوبتر رای پیمودن رای دموکراسی واقعی می باشند، عید سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض نمایم. می خواهم از این طریق به همه مسلمانان جهان و کافه ملت مسلمان و مردمی که به عیسی تابعین افغانستان و من عیسی افغان در افغانستان زندگی دارم، عید سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض نمایم. باز خداوند متعال میخواهم مردم افغانستان از یک تعداد مردم خودخواه و زورگو نجات پیدا کرده به امن زندگی کرده، یک زندگی دور از جنجال داشته باشند. کارگر غزنیوال از ولایت غزنی.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی، عبدالباری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان قره یاولی آلیا کشور ایران به تماس شدیم. عید سعید فطر را با مردم قهرمان سیگای افغانستان سلام میرسانم.
حضرت قلبای است از قریه کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. عید سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض نموده به کافه ملت مسلمان جهان، اتفاق اتحادی همبستگی ایشان را می خواهیم. و السلام و الاکرام، فقط به احترام.
ما عید را به کل تماما هم ملت خود و به مردم ستون دیده مجاهد پرور خود از قلب صمیم خود برش تبریک میگیم. خدا کند که عیدی که دارین در فعلا، خدا کند که یک بسیار یک عیدی باشه که آخری عیدی که ما سفری میکنیم و خوش و برادر ای غم و ای جنجاله بوده ای را امیه دمی سفری کنیم. آخر باشو ما از ولسوالی قره‌باغ به نام حاجی گلاخان صحبت میکنم. ما برای کل تمام افغانستان خود و با کل ملت خود با هم وطنهای خود یک عیدی خوب پر از احساس خوشی میخواهیم.
از همه اول تر آغاز می نمایم به نام خداوند بخشنده و نهایت مهربان. از چینل رادیوی آزادی مدیر محمد داودی رحمی به صفت خادم اقوام شریف و مظلوم ولسوالی خاص روزگان به مناسبت عید سعید فطر از صمیم قلب احترامات فائقه، تبریکات و سالتن از طرف خود و وکالتن از طرف اقوام شریف این ولسوالی برای همه افغانان دلیر و نجیب افغانستان عزیز، چی در خارج کشور و چی در داخل کشور، در ساعت نیک رسانیده و می رساند. در پایان به برکت فضیلت حرمت و ماه مبارک رمضان از بارگاه اهدیتی یزید متعال خواهانم که عید سعید فطر با خود مژده صلح سرسری را و وحدت ملی را با خود آورده باشد.
سلام به کارمندان محترم رادیو آزادی. این جانب نصرالله سروری یکاولنگی هستم از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. فرارسیدن عید سعید فطر را نخست به شما و از طریق رادیوی آزادی به همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از افغانستان صمیمانه تبریک عرض می نمایم. امیدوارم روزهای عید را مردم افغانستان به خوبی و خوشی سپری نمایند انشاءالله. شنونده شما نصرالله سروری یکاولنگی.
شنوندگان عزیز، تعداد از پیام های ایدی را شنیدید. از تمامشان تشکری میکنیم و همچنان از کسانی که پیامشان را نشر نتوانستیم نیز معذرت میخواهیم. امیدوار هستیم که معذرت ما را بپذیرند و همچنان به مناسبت روزهای عید برای شما تعداد از اشعار را که بعضی از شنوندگان عزیز ما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت کرده اند برای تان به شکل انتخابی نشر میکنیم و بر این وسیله از تمام کسانی که در متن رادیو آزادی اشعار سروده اند نیز تشکری میکنیم. حالا توجه نمایید به نمونه از چند شعر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
من ضیاءالرحمن رحمانی هستم از ولایت لوگر. یک چهار بیتی دارم، امیدوارم که نشر نماید. ز کوه و دشت وطن هوای صلح آید، ز دل هر هم وطن صدای صلح آید. در وطن صلح را ما خواهانیم، ز سوی گل چمن نوای صلح آید.
این صدا صدای ملت است، اسوار روی عدالت است. سران کشور باشند متوجه، زیر یوغ دشمن خجالت است. ملت افغان دارد فریاد، طبقه ظلم و جهالت است. حکومت زور پایدار نیست، انتخاب ملت شرافت است. رجوع به دشمن خدا و رسول، به دین و وطن ظلم و خیانت است. کاندید که باشد محب وطن، رای ملت وی را صداقت است. صدقی در پرتو دستور حق گوید این صدای ملت است. با امید پیروزی حق علیه باطل و وحدت و همبستگی مردم افغانستان.
ای وطن بر تو چرا چنین میکنند، پیکرت را باز پرخون میکنند. ملت افغان نمود اینش ادا، در سری رایگیر افسون میکنند. زخمی سی سالت نگردید التهاب، همزی خون درود جای خون میکنند. رنگ سبزت را ندید این سی سال، رنگ خون دشت گلگون میکنند. کشور افغان ستان بودی بنام، این دفعه از صحنه بیرون میکنند. بر تو میگویم ودا ای مادری دلداغ ما، ناکسان بی تو و سر تاج همایون میکنند.
دکتر یعقوب قربندی هستم. زمانه که جوشان را ببر کشد به دل، اران که راست بود خار چشم افلاک است. در این دروز هستی امین فضیلت ماست، که جور کند ایام و ما شکیباییم. ز سرد و گرم تنور قضا نمی ترسیم، برای سوختن و ساختن مهیاییم. به رنگ ذاتی اوراق ما نظر مکن، که ترجمان بلیغ هزار معناییم. پروین به کجزبشان سخن از راستی چی سود، کو آنچنان کسی که نرنجد به حرف راست.
راست میگویم، از گفته خود دلشادم. راست میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از دو جهان آزادم. نیز بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم.
من قاری برکت الله از ولایت بدخشان لولسوالی افتل پایان قریه لنگر. سلامی بر شما ای کارکنان رادوی آزادی، به اعلان و زی پخشی به طرفتان لکنم شادی. بینازم کارمندی را کند به آبادی، گای اخبار خارجی گای اخبار این کشور، بس همم میرسانی مسلم الله در منبر. اول بار از برادوی آزادی تماس هستم، زیرادوی آزادی جیانی سپاس هستم. خبری به طرف دارد با او در التماس هستم، دومین سالگرد است این رادوی آزادی، خبری به طرف دارد در کابل یا در بغدادی. اگر ظالم یا مظلوم برایت داره فریادی، تشکر میکنم از کاروباری رادوی آزادی. منم یک فردی افتالی محبت بر شما دارم، برادوی آزادی و صدها شعرها دارم. بدخشان ملک سخباش از تمام روز در کارم، منم یک شاعری افغان زی تنگ دستی که می خورم. منم یک شاعری افغان زی تنگ دستی که می خورم. معرفی میکنم جایم ولایتی بدخشان است، یک منطقه نام بر که او افتالی پایان است. ولسوالم امام علی پسر یک مسلمان است، خبر باش رادوی آزادی بدخشان ملک پسمان است. تشکر.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از راه دور آمدی چی ناصبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان. از راه دور آمدی چی ناصبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی. به شهر غربت آواره شدم، به ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی. ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناصبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی.
غربت آواره شدم و ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خطن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی گل و گلستان آتش و زمستان ماهی به دریا آهو به بیابان اما من و تو زیب همین دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خطن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی